بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجة الله فی الارضین عن علی علیه السلام: عجبت لأقوام يحتمون الطعام مخافة الأذى، كيف لا يحتمون الذنوب مخافة النار. إذن أنه عليه السلام وقد مر على المقابر قال: السلام عليكم يا أهل القبور، أنتم لنا سلف و نحن لکم خلف، و انا ان شاء الله بكم لاحقون، اما المساکن فسکنت و اما الازواج فنکحت و اما الاموال فقسمت، هذا خبر ما عندنا، فلیت شعری ما خبر ما عندكم. ثم قال: اما انهم ان تقول قالوا وجدنا التقوى خیر زاد. همونطور که بیماری های جسم به دو دسته تقسیم میشن، یک دسته بیماری های آشکار که به زودی علائمشان روشن میشه و لذا شخص به زودی در صدد مداوای اون بیماری برمیاد، و بیماری های در حال کمون، بیماری هایی که گاهی چند سال در تن شخص هست بدون اینکه خودش متوجه بشه، و وقتی علائم سر در می آورد که دیگه کار از کار گذشته، بیماری های نفس و بیماری های روح هم همین طورن. اینجور نیست همه بیماری های روح عریان و آشکار به طوری که زشتیشون کاملا روشن باشه. کل اعمال المنافیت دل افه و شرب الخمر و عبادت الاوثان و ما شابه ذلک. بعضی از بیماری های نفس در حال کمون به سر می برند که اون بیماری ها اگر از بیماری های آشکار مهمتر نباشند، به قدر بیماری های آشکار اهمیت دارند. موفقند کسانی که بتوانند بیماری های در حال کمون خودشون را شناسایی بکنند. اون بیماری های در حال کمون علائم ظریفه ای دارند که خیلی ظریف اشاره به اون بیماری ها هست که اگر نفس بخواد متوجه میشه. اگر هم نفسی نخواد، هزاری هم به او بگن فایده نداره. از جمله بیماری های در حال کمون آرام آرام وجود انسان رو اشغال میکنه، به جوری که بعد از یه مدتی یه کفر ظاهر در انسان ممکنه پیدا بشه، که قبلا عرض کنم انسان میباید نسبت به این بیماری ها حال احتیاط داشته باشه. وجود مقدس حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن: من تعجب می کنم از کسی که وقتی میخواد غذا بخوره برای این تن ثانی میخواد غذایی تهیه کنه، اگر 1% احتمال بده این غذا بیماری زاست به سراغش نمیره. تعجب میکنم از کسی که برای غذای تنش حما قائله، حما قرقگاه احتیاط، اما چجور برای غذای روحش حما نداره. عجبت لاقوام یهتمون حما، یهتمون از طعام مخافت العذاب، کیف لا یهتمون از ذنوب مخافت النار. اون تن مهمتره یا نفس مهمتره؟ چطور برای تن امیر المؤمنین فرمودن قرقگاه قائلی، احتیاط میکنی، برای نفس و روحت هیچ احتیاطی قائل نیستی؟ فقط همین گناهان آشکار دیگه احتیاط کنن؟ دوچار اون رفتارهایی که زشتشون در حال کمونه نشن این هیچ؟ مگر غافلی از این که حقیقت انسانیت انسان به روحشه و نفسشه؟ لذا وقتی ملائکه میان آن آیات و روایات میگن یتوفاکم الملائکه، یتوفاکم، شما رو برمیدارن میرن، یتوفاکم، اون کم شما همونیست که ملائکه برمیدارن میرن، اون نفس ناطقه شما، اینی که الان توش قرار گرفتی محبوس شدی داخل او، این تو نیستی. چطور احتیاط میکنی برای آنچه که خودت نیستی و احتیاط نمی کنی برای خودت؟ یکی از اون بیماری های در حال کمون که خودش معصیت نیست اما حکایت از بیمبالاتی می کنه این است که انسان به شکل اهل معصیت در بیاد. وقتی بهش میگه آقا چرا این قیافه ظاهری رو برای خودت درست میکنی؟ نوع درست کردن موها، نوع درست کردن لباس، نوع پوشش، نوع حرکات اجتماعی، میگه این آکه معصیت نیست؟ من نصف موما بدم یه طرف، نصف دیگه شو بدم یه طرف، این معصیته؟ من برای خودم یه فکل درست کنم اینقدر، این معصیته؟ اینا که معصیت نیست که. من کذا لباس بپوشم، این معصیته؟ اینا که معصیت نیست که. عرض میکنم این معصیت نیست، اما حاکی از یک نحو بیمبالاتی. این همون چیزیست که در حال کمون به سر میبره، مخفیست اما سرطان مخفیست. این که انسان براش مهم نباشد به شکل انسانهای بیمبالات در جامعه در بیاد، این که انسان براش مهم نباشه من تو خیابون که راه میرم مردم منو طلبه بدونن یا مردم منو مثل همون جوانهای لات خیابانی بدانن، این همون سرطان مخفیه. این مثل این که غافل است از این که امیرالمومنین فرمودن الجنس و یمیل و الی شکله. بارها به شما این نصره را عرض کردم، نفس آدمی لطیفه، به زودی در اثر مجانست و معانست با هر چیزی به شکل اون چیز در میاد. این نیست که تو فقط شکل موهات فلان جور باشه یا شکل لباس فلان جور باشه. الجنس و یمیل و الی شکله، آرام آرام در اثر بیمبالاتی به شکل اهل عدم المبالات در میاد، به شکل اهل معصیت در میاد. و اهل تقوا هم نگاه میکنن به انسانها، چون اونها هم مایلن با مشاکل خودشون مجانست داشته باشه. هم اهل تقوا کسانی رو که مراعات ظاهر نمی کنند ازشون پرهیز می کنند، هم اهل فسق و فجور وقتی میبینن شخص مراعات ظاهر نمیکنه مثل اینکه میبینن حساری نیست به اون میتونن نزدیک بشن. همونی که ما فکر میکردیم گناه نیست، معصیت نیست، اون یک حسار بود، اون یک حما بود، با شکل ظاهر قرقگاه دور خودت درست کرده بودی، با شکل مو و نوع صحبت و نوع پوشش برای خودت قرقگاه درست کرده بودی که اهل معصیت جرأت نمی‌کردن به تو نزدیک بشن، اون قرقگاه رو شکن. حالا یا با نوع صحبت کردن، یا با نوع رفتارهای اجتماعی، با نوع حرکات و سکنات، با نوع شوخیها و بذلها، اهل معصیت از کلام شخص می فهمن این به شکل اونها سیانه. این اگر شخصی دهانش ترمز نداشت، هر نوع شوخی از این دهان در آمد طعمه خوبیت برای اهل معصیت. عجب طول اقوام یهتمون الطعام مخافت العذاب کیف لا یهتمون الذنوب مخافت النار. اون وقت این بیمبالاتی ها آرام آرام به شکل همنشینی با اهل معصیت در میاد. همنشینی با اهل معصیت آرام آرام رنگ اهل معصیت رو به انسان میده. رنگ اهل معصیت گرفتن آرام آرام کار رو به جایی میرسونه که گناهان بزرگ بر اشخاص آسان میشه. این از نوع مو شروع شد، از نوع شوخی شروع شد، از پوشیدن فلان لباس شروع شد، ولی مگر همین جا تمام میشه؟ سر در آورد به ناکجا آباد، سر در آورد به جایی که گناهان بزرگ پیش چشمش کوچک شد. اینم که معصوم علیه السلام فرمود اشد الذنوب ما استخف به صاحبه، یا اشد الذنوب ما استهان به صاحبه، این از همین بابه. چون اگر انسان کوچک شمرد جاده معصیت براش باز، ما دیدیم در این عمر محدود خودمون کسانی رو که در جوانی مراعات این امور رو نکرده بودن، سنین بالای اونها رو جوانیشون رو برای ما نقل کردن. سنین بالای اونها رو دیدیم که با یک من عمامه و ریش به چه معاصی که دچار نشدن، ورغلطیدن دستن. رو این اساس اگر کسی میخواد مراعات تقوای الهی رو بکنه، شروعش از همینجا. اون انسانهای نفهمن که میگن چه کار به ظاهر داری، باطن مهمه. شریعت مقدسه فرمود از ظاهر و انوان الباطن. اگر میخواید باطن اشخاص رو بفهمی، یک امارت ظاهرشه، به ظاهرش نگاه کن، به زبانش نگاه کن، به شکلش نگاه کن، به رنگ و نوع لباسش نگاه کن. این اگر ما اصرار می کنیم به رفقا، مکرر در مکرر، که به این سنین که رسیدید حتما مؤمن بشید، رو همین جهت رابطه من با لباس روحانیت، با این لباس مقدس، من اندازه یک تار موه. اینقدر در خودم حریت میبینم که تا وقتی این لباس به تنمه که احساس کنم خدوم دین هستم، پسر خالگی ندارم، نه تعصب این لباس باعث میشه به شما ها توصیه کنم مهم نمیشه. تمام این توصیه ها منشأش همینه، چون امامه برای شما حما درست میکنه. امامه موجب میشه اهل معصیت به شما نزدیک نشن. امامه موجب میشه رفقاتون بشن رفقای اهل تقوا. رو این اساس این توصیه رو میکنه. این یه طریق فقط، موضوعیت نداره. و اگر بدانید تقوا چقدر اهمیت داره در این رشته‌ای که شما دارید، بیش از اون چه که من معنوس به درس و علم و فرا گرفتن فقه و اصول و اعتقادات میشی، مشغول به فرا گرفتن تقوا میشی. نه فقط برای شما، انسان بشته علم پر از اصطلاحات، می تکنیش اصطلاح بیرون می ریزه اما فایده نداره، اهل تقوا نیست. این در دنیا قطعا بیشتر از یه انسان معمولی گناه خواهد کرد، قطعا آخرتش هم بدتر از یه انسان معمولی خواهد. به خودم توصیه می کنم و به شما که اوان جوانیتونه، 20 سال و 22 سال سن نیست، اوان جوانی، اگر رسیدید به 40 سال و امثال ذلک دیگه مراعاتش ناممکن خواهد شد. الان ممکنه برای شما. خودم و شما رو توصیه میکنم به مراعات تقوای الهی. امیر المؤمنین سلام الله علیه قد مر علی المقابر، گذر و مرورش به قبرستانها، به قبرهای قبرستانها افتاد. گاهی خوب انسان شب جمعه میشه، فرصتی پیدا میکنه یه نگاه به قبرهای قبرستانها. یه زمانی کسی بود برای خودش، مرجع تقلیدی بود، کر و فری داشت، جامع و شتات مینوشت، اعلم من فل ارض بود، شعرا در مدحش می نوشتند ابن سینا باید بیاد پیش او درس بخونه. الان خوابیده تو این قبرستان شیخان قم، همیشه چند تا زن دورش نشستن. اون میرزای قمی بود با اون عظمتش که شفاعت اهل قم روز قیامت با میرزای قمی حسب اون چه که نقل شد. به قبرهای قبرستانها گذر کرد، فرمود السلام علیکم یا اهل القبور، انتم لنا سلف، شما پیشینیان ما بودید، و نحن لکم خلف، ما پسینیان شما این، و انا ان شاء الله بكم لاحقون، ما هم بنا نیست اینجا بمانیم. اگر از مساکنتون میپرسید، اما المساکن فسکنت، اون عمر خودت رو گذروندی برای ساختن مسکن عالی، مردی، تا مردی فروختن، تقسیم کردن، دیگران آمدن نشستن. و اما الازواج فنکهت، آن همسرت که اونقدر دل براش می سوزندی، اون تا مردی عده تمام شد رفت. و اما الاموال فقسمت، یادت چقدر دل پول می کردی تو دنیا، یادت نزدیک ایام تبلیغ که میشد به جای اینکه در فکر هدایت خلائق باشی، به فکر این بودی که آخر ماه مبارک رمضان چقدر بناس به من بدن. یادت از ماه مبارک رمضان که بر میگشتی با رفیقت مینشستی، به جای اینکه بگی چند نفر رو هدایت کردی، به جای اینکه بگی چند نفر رو هدایت کردی، صحبت های دیگه به تو چقدر رسیدن به من، تمام شد. امال اموال فقط من حاضا خبر ما اندنا، فرمود این خبریست که در نزد ما هست از دنیا. فلیت شعری ما خبر ما اندکن، ای کاش میدونستن چه خبری پیش شما. ثم قال اما انهم انتقوا، آگاه باشید که اگر اهل قبرهای قبرستانها به صدا بیان، لقالوا وجدنا التقوى خیر از آن، هر آینه خواهند گفت تقوا بهترین زاد و توشه، بهترین زاد و توشه رو برای خودمون فراهم کنیم. و این اراده به قصد الماده کون المبیعه یا الماده سواء تعلق البیع بها بالخصوص که ان یقول بعث که خشب هذا الصنم او فی ضمن مجموع مرکب فالحکم ببطلان البیع فی الاول و فی مقدار الصنم فی الثانی مشکل. ایشان اعلی الله مقامه الشریف فرمودن اگر یه چیزی هیئت مشترک بین عبادت و غیر عبادت باشه به طوری که هر دو منفعت مقصودش باشند فروختنش به قصد منفعت محلده مقصودش اشکالی نداره. پس اونچه که بعض اساتین گفتن که هیاکل عبادت چه قصد منفعت حلال شده باشه چه قصد منفعت غیر حلال شده باشه بیعش باطله، اون قطعا مراد منفعت حلال مقصود از این هیئت نیست. شاید حملش بکنیم بر منفعت حلال مقصود از ماده که هیئت را میفروشد، این بت را میفروشد، قصد جهت حلال ماده را میکند. بود بت چوبی است، میفروشدش به قصد اینکه از چوبش استفاده بشه. این اشکال داره. شاید مراد این بعض الاساطین هم همین. بعد فرمودن نه، در عبارت این بعض الاساطین یه جمله ای هست که دور میکنه این احتمالی که ما دادیم، این توجیهی که ما کردیم. ما گفتیم این که ایشان میفرماد لا فرق بین قصد الجهت المحللت و غیرها، مراد از جهت محلله جهت محلله ایست که به ماده برگرده دیگه، درسته؟ ولی بلا فاصله ایشون و الا جهت محلله اگر به هیئت برگرده اشکال ندار. بلا فاصله بعدش ایشون میفرماد لا فرقت کاش کلغتا، میفرماد لا فرق بین قصد ماده که ولی هیئت. اگر مراد از اون جهت محلله ای که در عبارت ایشان بود، ببینید ایشان چی میفرماد؟ کاشف الغطاء اعلی الله مقامه، میفرماد لا فرق بین قصد الجهت المحلله و غیرها ولا بین قصد الماده و الهیئه، فرقی بین اینانی. شما جهت محلله را هم کردید بر جهت محلله ای که از ماده قصد میشود، درسته؟ خب اگر این باشه که تو عبارت تکرار پیش میاد که لا فرق بین قصد الجهت المحللت و غیرها، گفتید یعنی قصد جهت محلله مقصود از ماده، درسته؟ خب بلا فاصله بعدش داره میفرماد ولا فرق بین قصد المادت و صوره. لذا چون اونا بلا فاصله داره، بعید مراد از این قصد جهت محلله قصد جهت محلله ماده باشه. ظاهر عبارت اینه که اون قصد جهت محلله خصوص ماده نیست. این طورا میفرماد هیاکل عبادت بیعشون اشکال داره، چه قصد جهت محلله کرده باشه چه قصد غیر جهت محلله، هر کدومشم چه قصد جهت ماده باشد چه قصد جهت هیئت باشد. چون قصد جهت محلله ممکنه قصد جهت محلله هیئت باشه، کما اینکه ممکنه قصد جهت محلله ماده باشه. ایشون میفرماد قصد جهت محلله بکنی یا نه، قصد ماده بکنی یا نه، هیچ کدامش مصححه بینی. چون بعد از این لا فرق بین قصد جهت المحللت و غیرها فرمودن ولا بین قصد المادت و الهیئه، معلوم میشه اون قصد جهت محلله قصد جهت محلله خصوص ماده نیست، عامه، چه ماده چه صورت. این اگر شد اشکال به کلام کاشف الغطاء زنده میشه رضوان الله علیه، چون ایشون میفرمان ولو قصد جهت محلله بکنی به صحیح نمیشه. نتونستیم بگیم مراد از قصد جهت محلل قصد جهت محلل ماده است، اون خلاف ظاهر عبارت، درسته؟ قصد جهت محلل بکنی به صحیح نمیشه، چه قصد جهت محلل ماده باشه چه قصد جهت محلل خود همین هیکل، قصد جهت محلل خود همین صورت. این کلام مشکله، مگر اینکه اون توضیح جلسه قبل رو بکنیم که جهت محلله یعنی جهت محلله بگید جهت محلله نادره. ببینید آقا یه هیئت هیکل عبادت که ما میفروشیم، یه جهت منفعتش همون عبادت کردنه، خب جهات منفعت دیگه هم داره، ممکنه برای چوب لباسی هم ازش استفاده کنه و این جهت منفعت حلال هم هست، مربوط به این هیئت هم هست، اگه بشکنیش که دیگه نمیشه برای چوب لباسی ازش استفاده کن. منتها این جهت محللش ممکنه مقصوده اغلا باشه، ممکنه مقصوده اغلا نباشه. فرض کنید یه بت‌هایی باشه که مقصود اغلا اینه، هم برای پرستیدن از اینا استفاده میکنن، هم در ضمن اینکه میپرستنشون برای چوب لباسی هم استفاده میکنن. فرض کنید اون وقت میشه جهت محلله غیر از عبادت یه جهت محلله مقصوده دیگه هم پیدا میکنه. کاش خلق تا اعلی الله مقامه ها میفرما بیع هیکل عبادت مرتده اشکال داره، چه قصد جهت حلال کرده باشی چه قصد جهت حلال نکرده باشی. قصد جهت حلال مطلقه، جهت حلال ماده که بخوای بعدن از چوباش استفاده کنی، جهت حلال صورت که بخوای به عنوان چوب لباسی استفاده کنی، جهت حلال صورت هم چه نادره باشه و چه همه رو میگیره دیگه مقصوده باشه. درست شد؟ منتها مرحوم شیخ میفهمان قطعا اگر به قصد جهت حلال مقصوده یا غلایی ازش استفاده بکنی و بفروشی که اشکال نداره که. پس شاید کلام کاشف القطاع هم که میفرماد حتی اگر قصد جهت محلله بکنی باز هم به اشکال داره، این قصد جهت محلله است، اما قصد جهت محلله ای که نادره، نه جهت محلله ای که مقصود و غلط. اولش دو تا توجیه فرمودن برای عبارت کاشف القطاع اعلی الله مقامه، بعد با نعم دست از یکیش برداشته. عبارت یه بار دیگه نگاه کنیم، فرمودن لو فرض هیئت خاصه مشترکه بین هیکل العبادت و آلت اخرى لعمل محلل به حیث لا تعد منفعه نادره فالاقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعه المحلله. درسته؟ این که شد فما ذكره بعض الاساطين من ان ظاهر الاجماع والاخبار انه لا فرق بین قصد الجهت المحللت و غیرها فلعله مهمول یا علل جهت المحللت التي لا دخل للهیئت فیها، که همون جهت ماده باشه که میخواد مثلا بفروشه برای اینکه بعدا از چوبش استفاده بشه، او نادره التي مما للهیئت دخل فی. تا اینجا درست شد؟ یکی از احتمالات که تو جهت محلله دادن این که مراد کاشف الغطاء اعلی الله مقامه از جهت محلله جهت محللهی باشه که به ماده برمیگرده، این یه احتمال. با نعم میخوان دست از این احتمال بردارن، نعم ذکر ایزن انه لا فرق بین قصد المادت والهیئه، چون قصد ماده رو بعدن فرموده، پس این قصد جهت محلله نمیتونه خصوص ماده باشه ولی تکرار لازم میاد. باقی میمونه یه احتمال در کلام کاشف القطاع، همون احتمال دوم لا فرق بین قصد الجهت المحللت و غیرها، جهت محلله اما از این که مال ماده باشه یا هیئت باشه این مصحح بیع نمیشه، منتها جهت محلله ای که مربوط به هیئت مصحح بیع نمیشه اگر نادره باشه. اون احتمال دوم جهت محلله ای که لا دخل للهیئت فیها، این اما خواستم ارتباطش با ما قبل درست بشه. اون وقت یه سوال پیش میاد، این که کاشف القطاع اعلی الله مقامت فرمود حتی اگر قصد ماده بشه بیع صحیح نیست، این کلام کلام تامیه؟ ایشان میفرمان دو جوره، یه وقت قصد ماده میشه از بیع هیکل عبادت قصد ماده میشه، یعنی هیکل عبادت هم میفروشن منتها به قصد اینکه بعدن از مادهش استفاده کنن. شما میگی من چوب میخوام برای اینکه اون خانه ییلاقی خودم رو به جای تیر آهن مثلا از تیر چوبی ازش استفاده بکنم تو شمال مثلا. منم میگم آقا یه بوتایی دارن یکی 3 متر اتم میفروشن برای اینکه از مادهش استفاده بکنی برای ساختن سقف خونه، اما بوت دارن به شما میفروشن. مرحوم شیخ علی الله مقامه میفرمون اگر مراد کاشف الغطا این صورته قدس سر رو، که همین که خود بوت فروخته بشه منتها انگیزه ای از خرید و فروش استفاده غیر عبادت باشه، انگیزه ای از خرید و فروش استفاده از مادهش باشه نه استفاده از این حیوان. این بیت صحیح نمیشه. اون روایاتی که داشتیم کل من میگن انه ما یتقرب به هیل غیر الله، این بهش اشکال داره مطلقا. چه قصه ماده انگیزه ی خرید و فروش ماده باشه، چه انگیزه خرید و فروش ماده، تو بوت داری خرید و فروش میکنی. اما اگر مراد از قصد ماده این نباشه که انگیزه خرید و فروش فقط ماده، این صورت اول این بود بوت دارم میفروشم منطقه انگیزم از خرید و فروش چیه؟ استفاده از ماده. مثلا اینجای آقا شیطان ها، مثلا تو اون دهات شما که تیر آهنی نیست تیر چوبی هست، همین رفیق خودمون رو میگه نگاه کن به من، تو اون دهات شما که تیر آهنی نیست تیر چوبی هست، من بوت به شما میفروشم بوت به شما میفروشم، اما به انگیزه این که از این تیر به عنوان تیر چوبی از مادش استفاده بکنم، این اشکال داره. اما یه وقت من میام میگم آقای حسنزاده این سر اینقدر پایین ننداز، به من نگاه کن من ببینم زنده یا نه. من میام به شما میگم آقا شما تیر چوبی میخواد؟ میگه بله. یه مشتی بوت بر میدارم میارم میگم بیا چوب به تو فروختم، نمیگم بوت به تو فروختم، ها مادش خرید و فروش میشه. دو جوره، یه وقت میگم بوت به تو فروختم، یه وقت همون بوتا دست میگیرم اما میگم چوب به تو فروختم، این دیگه اصلا نشد بیع هیکل عبادت. اینم که میگن بیع هیکل عبادت ممنوعه، یعنی به همون نحوی که سائر اموالا میفروشن، اگه اینا بخواد بفروشن سائر اموالا چجور میفروشن؟ وقتی من این کتابا میفروشن چجور میفروشن؟ در فروختن نظر طرفین هم به مادهش هم به هیئتش هم به اوصافش، جلدش گالینگوره مثلا یا گالینگورمی، اگر این بوت رو به نحوی که سائر اموال فروخته میشه که هم نظر به ماده باشه هم نظر به هیئت هم نظر به مجموعه باشه، اینو بفروشی اشکال داره. ولی اگر من بگم بیا چوب میخواد این 10 تا چوب به تو فروختم، فقط شکلش شکل بوته ولی من بوت نمیفروشم، نه او بوت پرسته نه من، بوت نمیفروشم چوب میفروشم، این چرا به اشکال داشته باشه؟ نگید ادله فرمودن کل من هیگن انم ما یتقرب به هیل غیر الله به اشکال داره، ادله فرمودن کل من هیگن ان اشکال داره، منتها بیع من هیگن ان اشکال داره، یعنی این من هیگن ان رو به جوری که بقیه اموالا میفروشن که هم نظر به ماده است هم نظر به هیئت هم نظر به اوصاف، اون جور بخوای بفروشی اشکال داره، نه اینکه چوبشو بفروشی، فرقم نمی کنه چه من بوتا دستم بگیرم بگم بیا چوب به تو فروختم، چه اینجور نه ایشون بگم من یه تریلی چوب میخوام، منم یه تریلی براش بفرستم، بعدن وقتی این تریلی را زمین میذاره ببینه 10 تا بوت توش در اومده، اشکال نداره. چه موقع معامله خود بوتا دستم بگیرم چه در ضمن یه کلی بفروشم در ضمن یه کل بفروشم بعد 4 تاش بوت در بیاد، به اشکال نداره. حاصل کلام اینه که گاهی در موقع معامله ماده ملحوظه من غیر مدخلیت شکل، این اشکال نداره. شما نگید مگر میشه ماده ملحوظ باشه من غیر مدخلیت شکل؟ بله میشه. میخواد کد بهتون بدم که میشه؟ اگر من بیام یه وزنه نحاس به شما بفروشم، نحاس مثل مثلث النون نحاس نحاس نحاس، وزنه هم که میگن وزنه مقداری است برای تحدید وزن، حالا بعضیا گفتن مساوی با 3 رطل بعضیا بیشتر، یه مقدار وزنه معلومه چه جور ما میگیم یه تن، اگر من بیام یه وزنه مثل به شما بفروشم یه تن مثل به شما بفروشم، بعدن شما تحویل که میگیری ببینید 5 تا از این یه تریلی مصر که به شما فروختم، از این 10 تن مصری که به شما فروختم 5 تاسی که بوت شکسته توشه، بگو ببینم خیار عیب داری یا نه. بگی مالی که به من تحویل دادی معیوبه، چون معیوبه من خیار عیب دارم، معامله رو فسخ میکنم. بگید ببینم اگر من یه تریلی مصر به شما فروختم بعد توش 5 تا بوت مصری شکسته در اومد، شما خیار عیب دارید یا نداری؟ آها، چرا خیار عیب نداری؟ اگر هیئت فروخته شده بود که هیئت معیوب از کار در اومده بود، خیار عیب ندارید به خاطر اینکه اصلا نظر به هیئت نبود تو معامله، ماده خرید و فروش شد و شکسته بودن و درست بودن و اینا دخلی در قیمت و ارزش ماده نداره. پس ممکنه که نظر در بیب ماده باشه. لا یقال که آقا نمیشه بوتا بفروشیم فقط مادهشا، نگاه بکن، بگم من این چوبا به تو فروختم، چون شرط مبی اینه که مالیت داشته باشه، ماده ای که در ضمن این هیئت مالیت نداره، چون مالیت نداره بیعش درست نیست. ماده چوب به شرط عدم حاضر هیئه مالیت داره، تو این هیئت که مالیت نداره که این حرفا نزنی، چون تا این حرفا بزنی ارجه اکن به کلمات الفقه ها، فقه های بزرگوار ما قدس الله اسرارهم فرمودن اگر هیاکل عبادت رو برداری، هیاکل عبادت رو برداری آتش بزنی، ضامن هیئتش نیستی اما ضامن مادهش هستی، یعنی پول ماده رو باید بدی. اگر ماده ای که در ضمن اون هیئت هیچ ارزشی نداره، پس چرا مرحوم علامه فرمود و اذا کسرت الملاهی فلا زمانه اما فان احرقت زمن قیمت الرضان، قیمت الرضان اگر بشکنی ضامن نیستی، چون فقط هیئتش از بین بردی هیئتش ارزش نداره، اما اگر بسوزونی ضامن مادهش هستی. و کز صلیب و صنم، صلیب هم همینطور، بتم همینطور، معلوم میشه ماده حتی اگر در ضمن این هیئت هم باشه ارزش داره، ارزش که داشت بهش نگی. لا تفشر پاک، پا فشاری نکن. ممکنه یه کسی پا فشاری کنه بگه آقا نخیر، ماده در ضمن این هیئت که هست بیعش باطله، ماده به شرطی که در ضمن این هیئت نباشه بیعش صحیحه، در ضمن این هیئت بیعش باطله چون مالیت نداره، ماده به شرط عدم حاضر هیئت مالیت داره. اونم که مرحوم علامه فرمودن اگر ماده از بین بره ضامن هستی، ماده از بین بره ضامن هستی دو جور آخه، یه وقت ماده با هیئت با هم از بین میره، اونجا که ضامن نیستی، چون ماده در ضمن هیئت هیچ زمانی هیچ مالیتی نداشت، یهو هم از بینش برده هیچ. اینم که علامه فرمودن یا بعض الفقها ها فرمودن اگر ماده از بین رفت ضامنی، میدونی در چه صورت فرمودن؟ در این صورت، کلام جامع المقاصد برای شما بخونم، میفرماد ان الرضا و هو ما یبقا منها بعد الکسر محترم، یعنی اون خورده های شکسته اون بت که باقی میمونه، وقتی اون هیئت رو از دست دادن و فقط خورده بت شد، خورده شکسته دیگه بت نیست، اون موقع محترمه، اون موقع مالیت داره. اینم که میگن اگه از بینش بردی ضامنی، یعنی اگه به تدریج از بینش بردی، یعنی اول هیئتش از بین بردی تا وقتی ماده در ضمن هیئت هیچ ارزشی نداره، لذا اگه ماده با هیئت با هم از بین بره ضامن نیست، اما اگه اول هیئتش از بین بردی شد ماده خالص که دیگه هیئت بتی نداره، ماده خالص یعنی دیگه هیئت بتی نداره، هیئت بتی که نداره حالا دیگه ارزش پیدا میکنه، اون وقت بعد مادهش از بین بردی حالا که ارزش داره از بینش برد اون موقع ضامن. میدونید این مستشکل تو ذهنش چیه؟ این مستشکل میخواد بگه بیع چوب اینجوری که من با آقا فروختم بوته را دستم گرفتم گفتم چوب به تو فروختم، میخواد بگه این بیع باطله، چون این چوب به هیئت بوتیه و چوبی که به هیئت بوتیه ماده ای که در ضمن این هیئت ارزش شرعی مالیت شرعی نداره. کلمات فقه هم که فرمودن زامن ماده هستی، اون مال جایست که اول این هیئت از دست بره، ماده خالی باقی به اونه، بعد تو ماده رو نابود بکنی، اون وقت زامن ماده خالی. ایشون مثلا من خب شما آزادی هر جور حملی میخوای بکنی، اما انصافا کلام علامه که براتون خوندم این بود که اول هیئت از بین بره، ماده باقی بمونه، بعد ماده رو نابود کنه. فان احرقت، احرقت یعنی چی؟ یعنی ماده و هیئت با هم نابود شده. میسوزونن که اینطور نیست، اول هیئتش از بین بره بعد مادهش از بین بره، که با هم خورد خود میسوزه از بین میره. حتی در این صورت میگن زامنی، حتی در این صورت زامنی. این زمان نیست مگر به خاطر اینکه مادهش مالیت دار، ولو در ضمن اون هیئت مالیت دار. وقتی اینطور شد بیع الماده ولو فی ضمن الهیئت باشه اشکال نداره. نگاه بکنید، و این اراده به قصد المادته، این من دلم میخواد خیلی اینو دلم میخواد که شما این آدرس هایی که ایشان میدن هی مراجعه بکنید. یکی از این نکاتی که به دستتون میاد توی مراجعات میبینید، حتی عباراتی که این فقها میارن در طول هزار سال معمولا عبارت هست، این عبارت ها فکر میکنن سعی میکنن عوض نکنن، مگر اون جایی که فتواشون تغییر کرده که خب عبارت جدید میارن. و این اراده، این عبارت ها کاملا تو کتب قبلی هم هست، اکثر این عبارت ها هست، مگر اون جایی که فتوای خاصی دارن، مثل همین جا که جدا کردن یه فتوای خاصی دارن. و این اراده به قصد الماده کون المبیعه ی الماده، این که فرمود لا فرق بین قصد الماده و الهیئه، اگر اراده کرده است به قصد ماده، این که مبیع خود ماده باشه فرق نمی کنه، مبیع خود ماده باشه، چه تعلق گرفته باشن به این ماده، یه به خصوص همین چوب دستم میگیرم، چوبی که شکل بت داره، میگم این چوب رو بهت فروختم، که ان یقول بعتو که خشب حاضر منم، که به خود این ماده به خصوص خود اینا داره میپوشه، او تعلق البیعو بالماده فی ضمن مجموع مرکب، یا تعلق گرفته باشد به ماده در ضمن یه مجموعه مرکبی، مثل این که میگفتم یه تریلی نسبت فروختن، بعد معلوم میشد پنجتاش بوده، اشکالی نداشت. ایشون هم مثال میزنن، کمال لو وزن له وزن فهتب فقال بعتو که فزهر فیه سنمان قوصلی، مثل این که یه وزن چوب براش بکشه، بعد بگه وزنه یه چوب رو به تو فروختن، پس ظاهر شود در اون حتبها یه سنم چوبی یا یه صلیب چوبی. فل حکمو به بطلان البیعه، و این اراد جوابش فل حکمو، اگر این که ایشون میگه حتی اگر قصد ماده بکنی بیع باطله، اینجور معامله رو میخواد بگه باطله که خود ماده فروخته بشه، حالا یا به تنهایی یا در ضمن یک مجموعه، و فعل حکم به بطلان بیع در اولی که خود ماده ما عین و فروخته، و فی مقدار سنم فستانی که یه مجموعه مرکبی فروخته، یه مقدار سنم در اومده، بگیم بیع تبعوض صفقه میشه، در اون مقدار سمنش باطل میشه. فعل حکم به بطلان بیع فعل اول، و فی مقدار سنم فستانی مشکل، اینجا مشکله بگیم بیع باطله. چرا؟ لمن شمول الادلت لمثل حاضر فن، چون ما قبول نداریم ادلهی که نهی میکنن از بیع حیاکل عبادت مثل این فرد که ما چوبشه داریم میفروشیم شامل بشن. چرا؟ لأن المتیقن من الادلت المتقدمه، این که خوندیم حرمت معاوضه بر این امور، اما چجور معاوضه ای؟ حرمت المعاوضه نظیر المعاوضه علی غیر من الاموال الارضیه، معاوضه نظیر معاوضه بر غیر این هیکل عبادت از اموال ارضیه، نظیر معامله ای که با دیگر اموال میکنی با اینم بکنی باطل، معامله ای که با دیگر اموال میکنی چه جوره؟ و هو اون معامله اینه که ملاحظه میشود مطلق اونی که قوام مالیت شیء بشه، ما یتقوم به مالیت شیء، اونی که قوام مییابد به اون مالیت شیء، من المادت و الهیئت و الاوزان، وقتی میخوای یه چیزی رو بفروشی مالیتش هم مادتش درش تأثیر داره، هم هیئتش هم اوزان، همه در مالیت شیء تأثیر داره. هیکل عبادت رو نفروش، هیکل عبادت رو بفروشی بیعش باطله، باطله، یعنی اگر جوری که بقیه چیزا رو میفروشه اینا بفروشن، این کتابا وقتی میفروشن چه جور میفروشن؟ هم مادهش، هم هیئت، هم اوصاف، همه دخالت در مالکیت داره. هیکل عبادت هم اگر جوری بفروشن که اون هیئت عبادتیش هم بخوام نقش بدم تو معامله، اون اشکال داره. والحاصل ان الملحوظ فی البیع قد یکون مادت الشیء من غیر مدخلیت الشیء، اونی که ملحوظه در بیعه گاهی ماده شیعه، ماده این بوت، نه نرش، ماده این بوته، نه هیئتش، بدون اینکه شکل مدخلیت داشته باشه. چی میمیسی پسر؟ الا ترا انه لو باعه وزنتن و حاصن فظهر فیها آنیت مکسورت لم یکن له خیار العیب لان المبیع هی المادن. میخوام بگن گاهی اوقات ملحوظه در معامله مادن، لذا عیوب هیئت خیار عیب نمیاره، چون اصلا هیئت مورد نظر نمیاره. مگه کوری؟ الا ترا، آیا نمیبینی که این انهو شن چنین است؟ اگر بفروشد فروشنده به خریدار یک وزنه مس، مس داره میفروشه، بعد ظاهر بشه در اون وزنه مس آنیه جمع اراض، ظرف های شکسته، نیست برای خریدار خیار عیب. لم یکن له، یعنی للمشتری خیار عیب، لان المبیع هی الماده، ماده هم که عیبی نداره، اصلا مس که عیب پیدا نکرده، ظرف شکسته شده، اون طوری نیست. هر جا ماده رو میفروشن عیوب هیئتیش تأثیری در معامله نداره. وقتی من ماده رو میفروشم مثل به شما میفروشم، بعد تو چند تا ظرف شکست به در میاد، نمیتونی عیوب هیئت رو به گردن من بذاری بگی خیار عیب دارم، چون هیئت مورد معامله نبوده، اصلا فقط ماده مورد معامله. این هوی انه رو به بایع هم میتونید بزنید. شما ممکنه بگید آقا نشد، اومدی یا نسازی. شما میگه من چوب این بت رو میفروشم، آخه چوب مالیت داره، اما به شرط لای از هیئت، به شرطی که با هیئت نباشه. وقتی با هیئت مالیت نداره، میگن این دعوا درست نیست، به خاطر اینکه گفتن اگر همین هیئت رو بسوزونی مادهش هم از بین بره، ضامن ماده. چرا ضامن ماده؟ چون ماده ولو در ضمن هیئت بوده ارزش داشته. و دعوا ان المال هی الماده تو به شرط عدم الهیئه مدفوعه به ما در بهی من انه لو اتلف القاصب لهذه الامور زمن مواده ها. ادعای این که مال ماده است، اون که مالیت دارد ماده است به شرط عدم الهیئه، ولذا اگر این ماده در ضمن هیئت بطی باشه تو هزاری هم بگی چوبش را فروختم مالیت نداره، این دعوا مدفوعه، دفع میشه این دعوا. به واسطه چی؟ به واسطه اونی که بهش تصریح شده. اونی که بهش تصریح شده چیه؟ تو کلمات فقها اینه که انه لو شأن چنین است، اگر قاصب تلف کند این امور رو، سلیب، سنم، این امور رو تلف بکند، زمن آمده تو که گفتیم ماده به شرطی که این هیئت نداشته باشه مالیت داره، خب این با همین هیئت سوخت، اما میگن ضامن ماده نیست، ضامن هیئت نیست، اما ضامن ماده. شما ممکنه بگی آقا حرف همونه که گفتیم، ماده در ضمن هیئت مالیت نداره، اینم که گفتن اگه تلف کردی ضامن مادهشی به شرط تلف تلف تدریجی باشه، اول هیئتش از بین بره ماده ارزش پیدا کنه بعد ماده رو تلف بکنه. چون میگن و حملهو، حمل و اطلاف الماده علل اطلاف، حمل و اطلاف هذه الامور علل اطلاف تدریجا تمهلون، تمهل یعنی تکلف، مهل و حمل و اینا همه یعنی برداشتن، تو اشتقاق کبیر با هم مشترکن، حرفاشون جا به جا شده، مهل و حمل، اونتا مهل یه برداشتن خاصی، ها میگن به زور برداریدی. حمل کلمات آقایان، اطلافی که تو کلمات آقایان اومده بر اطلاف تدریجی، تمهل و زورگویی، کما اینکه در کلام تذکره دیدید اینجوری هستن، در کلام قواعد دیدید اصلا نمیشه اینجور حمل کرد، و این اهرقت یعنی با هم سوزنده بشه از بین بره، نه تدریجی. حالا برای اینکه شما بدونید ماده هم مالیت ممکنه پیدا بکنه، یه کلامی از تذکره، این وقتی من که یه تذکره ارتباطش با ما قبل معلوم باشه، ما نگفتیم ماده مالیت داره ولو در ضمن این هیئت باشه. به این مناسبت یک کلامی از تذکره میارن و فی مهکی تذکره انه اذا کان لمحصورها قیمتون و باعها صحیحتن لتکسر و کان المشتری ممن یوثق به دیانته فانه یجوز بیعها علی الاقوام. در مهکی تذکره این هست که انه شأن چنین است هنگامی که برای مکسور این هیاکل عبادت قیمتی باشه، یعنی وقتی بشکنش مادش ارزش داره و با اها خود این هیکل عبادت رو داره میفروشه، صحیح حسن هم داره میفروشه، اما لتوکسر برای اون که بعد شکسته بشه، و کان المشتری هم از کسانی باشه که به دیانتش اعتماده، علکی نمیگه میرم بشکنم بعد بره پرستش بکنه، فانه در این صورت شن چنین است جائز است بیع هیاکل عبادت علل اقوا. خب سر بالا این که تذکره می فرماد اگر مکسورش قیمت داره خود هیکل عبادت رو میتونی بفروشی به قصد این که بعدن شکسته بشه، خود هیکل عبادت که مالیات نداره، بیع به چیزی تعلق میگیره که مالیات داشته باشه، این که میگن میتونی بفروشی نیست مگر به خاطر مالیات مادهش، لذا گفتن میشه پس معلوم میشه ماده مالیات داره. فتوای تذکره با فتوای ما یکی نیست، چون ما گفتیم لو با اها اگه خودشو بفروشه ولو به قصد این که بعدش از ماد بعدن از مادش استفاده بشه خودشو داره میفروشه به اشکال داره، تذکره همین هم میفرمان طوری وقتار ذالک. اینو من در تذکره پیدا نکردم، همین در کلمات فاضل جواد هست که این کلام رو به تذکره نسبت دادم، مفتال کرامشت برید ببینید ما دیدیم، ولی تو خود تذکره نیم ظاهرن یه اشتباهی از فاضل جواد بوده، خیلی ما گشتیم تو تذکره که مطلب رو به تذکره نسبت دادن این جمله رو، بعد دیگه مرحوم شیخ هم از مفتاح گرفته باشن لذا میفرماسی مهدی گست تذکره. اما خب کلام در کفایت و احکام سبزواری هست، کلام در هدایق هست، کلام در ریاض هست، فقها زیاد این حرف رو زدن که اگر بفروشی به قصد این که بعد از شکستش استفاده بشه اشکالی نداره، وقتار ذالک که همین حرف رو اختیار کرده صاحب الکفایه و صاحب الهدایه و صاحب الریاض ناسیان انه الرید، در حالی که نفی کرده از صاحب ریاض از این مطلب رید و گفته هیچ شکی نیست که اگر من هیکل عبادت رو بفروشم به قصد این که بعدا از چوبش استفاده بشه از مادش استفاده بشه اشکال نداره. یبقى الکلام در این که این قیدی که این بزرگواران زدن گفتن اگه بفروشی به کسی که یوثق به دیانته، این قید برای چیه؟ این قید هم معلومه برای چیه، این قید برای اینه که اگه چنین ثقه ای نباشه شما مال تسلیم میکنی، یه مالی که غالبا ازش معصیت فرض میشه تسلیم میکنی به کسی که بهش اطمینان نداری، این اعانه بر اسمه صرف شیء است در وجهی از وجوه معصیت که اشکال داره. اینو فردا خواهیم خوند. آخر دعوانا ان الحمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله رب العالمین.